بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اگر فرمایشی ندارید که بحث رو ادامه بدیم، البته من سلام مجدد عرض میکنم حضر شما عزیزان و بزرگواران. اگر تا اینجا سوالی نیست که بحث رو ادامه بدیم. سلام و رحمت الله. یکم صدات ضعیف آقای حدادی. بله بله، خیلی عالی شد، بفرمایید.
عرض کردم که نسبت به روی کردی که شورای نگهبان تو مجلس فعلی مجلس نوعا عرض کنم از نظر قانونی داره، آیا شما هم نظرتون همینه که نگاه حتی عقلیه دیگه، که قانون بررسی میشه که مخالف نباشد، نه اینکه قانون بررسی بشود که مطابق اسلام باشه؟ یعنی مثلا ما اقتصاد اسلامی، امنیت اسلامی و مسائل مختلف این چیزی دیم. خواستیم نظرتون رو بدونیم این مثلا این بحث که بوده روشن بشه دیگر. سلام بدونیم.
بله، ببینید یک ملاحظه‌ای که وجود داره اینجا اینه که وقتی ما میگیم که اون چه تصویب میشود مغایر با شرع نباشد، اینه که خب این مغایرت با شرع رو به چه شیوه ای ما به دست میاریم؟ یعنی آیا اگر ما اومدیم و به شکل موجبه جزئیه، منظورم یعنی به شکل غیر سیستمی، مثلا یه کسی یه گزاره میاره میگه این چطوره، میگیم اشکالی نداره، اما وقتی که سیستمی نگاه بکنیم میبینیم ایراد داره. الان ما اون سیستم رو نمیبینیم. من یه مثالی بزنم که منظورم رو روشن کنم براتون. ببینید یه کسی آمد پیش یه عالمی گفتش که آقا مثلا خوردن مثلا یه مقدار نمیدونم آب جوش چطوره؟ گفت اشکال نداره. گفت یه خورده انگورم مثلا بخوریم باهاش چطوره؟ گفت اشکال نداره. گفت اگه خودمونو اینجوری تکون بدیم چطور؟ گفت که خب اینم اشکال نداره. بعد اون اومد گفت آقا پس خوردن مسکرات و رقص چه اشکالی داره مثلا؟ ببینید این شنیدید دیگه، میگن مردشور ترکیبشو ببره. ما وقتی که میگیم اون چه تصویب میشود در مجلس شورای اسلامی یا دیگر موارد، باید دقت کنیم که مغایر با شرع نباشد. اینجا یه سوال مهمی پیش ما مطرحه و اون اینه که مغایرت با شرع به چه شکلی، با چه فهمی از شرع؟ آیا مغایرت با شرع به شکل سیستمی منظوره؟ یعنی ما میگیم که مغایرتی با نظام اقتصادی اسلام نداشته باشه، هر حکم اقتصادی که میاره مغایرتی با نظام سیاسی اسلام نداشته باشه، مغایرتی با نظام تربیتی اسلام نداشته باشه، خلاصه مغایرتی با نظامات اسلامی نداشته باشه، یا نه مغایرتی با گزاره‌های جزئی نداشته باشه. لازمه این بحث اون وقت اینه که ما اون نظامات رو استخراج کرده باشیم، روش به توافق رسیده باشیم، بعد بتونیم بگیم که الان این قانونی که تصویب میشه مغایرت با شرع به معنای فقه نظام و بلکه حتی بالاتر از بحث فقه، یعنی بحث نظام اعتقادی اسلام، نظام اخلاقی اسلام و نظامات فقهی دین نداشته باشه. الان مطلب تمام نیست، یعنی مطلبی که حضرت عالی فرمودید بحث بسیار مهمیه. در خود فرمایش مرحوم ناینی هم بحث تمام نیست، یعنی ایشون ابعادش رو برای ما روشن نمی‌کنه. البته شاید برای جناب ناینی قدس سره الشریف این ایراد خیلی مثلا سخت و سنگین نباشه که ما به مرحوم ناینی همچین ایرادی بگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه مرحوم ناینی تازه داره اولین متن فقه سیاسی جدید رو متناسب با فضای مدرنیته و تحولات دنیای جدید می نویسه، اما از زمان ناینی که بگذره تا الان از ما این انتظار هست، یعنی دیگه این اشکال الان به ما وارد هست که ما همچنان داریم عدم مخالفت با قوانین شرعیه رو به شکل خیلی مبهم و کلی و خلاصه نارسا به کار میبریم. لذا به نظر میرسه مثلا چون اینجوری داریم نگاه میکنیم، خروجی این قوانینی که از مجلس شورای اسلامی در میاد بعضی وقتها متوجه میشیم، البته بعد از سالها، که این اونگونه که باید مثلا دقیق نبوده، عادلانه مثلا نبوده. این که شهید مطهری بحثی داره در باب عدالت، اون به درد همینجا میخوره، یعنی اینجا هم کارایی داره که آیا عدالت یعنی اجرای تک تک احکام شرعی یا عدالت یک قاعده‌ای باید باشه حاکم بر احکام شرعی. یعنی ما میگیم یک حکم شرعی زمانی اجرا می شود که عادلانه باشد، اگر عادلانه نباشه دیگه اجرا نمی شود. مثلا چیزی که تا حدی تو بحث مصلحت مجمع تشخیص مصلحت خواستن به این سمت برن، مجمع تشخیص مصلحت یعنی مجمع تشخیص عدالت دیگه، یعنی اونجا بحث مصلحت اجراییه هست دیگه، مصلحت جعلیه که نیست. جعل قوانین دست شارع، دست ما نیست. ما یه وقت می‌بینیم در مقام اجرا بین دو تا قانون تزاحم ایجاد میشه، اونجا بحث مصلحت اجرایی است که شما اهم رو بر مهم مقدم میکنید، اون که جنبه عدالت درش برجسته تره بر اون یکی مثلا مقدم میکنید. این بحث منتها همچنان جای کار داره، یعنی ما توی این قسمت همچنان باید به فعالیت خودمون، فعالیت علمی خودمون ادامه بدیم. خواهش میکنم. خب اگر اجازه بفرمایید بحث رو ادامه میدیم. بحثمون چی بود؟ مرحوم ناینی فرمودن که در حکومت ولایتیه در عصر معصوم عصمت هست که دولت رو حفظ میکنه، حاکم رو حفظ میکنه، البته عصمت مربوط به رهبر جامعه میشه نه فرمانداران و استانداران. رهبر جامعه با قوه عصمت هست که از مسیر ولایت و امانت خارج نمی شود. اما در عصر غیبت چه بکنیم؟ فرمودن در عصر غیبت به جای عصمت که قوه نظارت درونی هست، ما می توانیم از دو عنصر بیرونی استفاده بکنیم. عنصر اول قانون اساسی بود که مطلبش رو خوندم. عنصر دوم تشکیل مجلس شورای ملی هست که الان متنش رو میخونم. دوم، استوار داشتن اساس مراقبه و محاسبه و مسئولیت کامله به گماشتن هیئت مسدده و رادعه نزاری از عقلا و دانایان مملکت و خیرخواهان ملت که به حقوق مشترکه بین الملل هم خبیر، یعنی آگاه متخصص. خیلی جالبه ها، این امور نوعیه بود، حالا حقوق مشترکه بین الملل رو مطرح میکنه. من یه توضیحی بدم چون این بحث خیلی مهم هست که شما بهش توجه داشته باشید. هیئت مسدده رو که قبل از این معنا کردم، یعنی اون گروهی که میخواد نظارت بکنه و مانع فساد بشه. راده هم یعنی مانع، مسدد یعنی این که منفذهای فساد و خلاصه فسخ رو میبنده. وقتی یه فرد خودش تنها هست، بحث امور مشترک نیست دیگه. یه آدمی که تنهاست تو خونه داره زندگی میکنه، بحث امور خصوصی خودش مطرحه، اینجا بحث مشترکی نیست. اما همین فرد وقتی مثلا میاد ازدواج میکنه، تشکیل خانواده میده، یک اموری هست که در میان اعضای خانواده مشترکه دیگه، یعنی اونجا حقوق مشترکه خانواده شکل میگه. وقتی میاد در محله، عضو محله هست، حقوق مشترکه محله شکل میگیره. وقتی به عنوان عضو یک دولت و شهروند یک دولت مطرحه، حقوق مشترکه ملی مطرح میشه، همون حقوق نوعیه. نوعیه یعنی اونچه که مربوط به نوع انسان هاست. وقتی هم یک دولت داریم در قبال دولت های دیگه، بحث صحنه بین الملل مطرح میشه، حقوق مشترکه بین الملل مطرح میشه. مثل اینکه الان سازمان ملل تشکیل شده، دولت ها اونجا عضو هستن، هر دولتی یه حق رأی داره مثلا. البته الان اینجوری نیست، یعنی 5 تا دولت هستن که مثلا دارای یه حقی هستن که اسمشو گذاشتن حق وتو. البته این ناحق ها چون زور دارن این رو برای خودشون مثلا تصویب کردن. به هر حال به نظر میرسه بحث ناینی فوق‌العاده دقیقه، یعنی ایشون تصور فوق‌العاده دقیقی داره از مباحث سیاسی از سطح خور تا سطح کلان. یعنی این گروهی که شما میگذارید که نظارت بکنن بر امور مملکت که حالا اسمش مجلس هست، اینها باید از عقلا باشن، از دانایان مملکت باشن، از خیرخواهان ملت باشن. خیلی تعابیر جالبیه ها، عقلا، دانایان مملکت، خیرخواهان ملت. بعد متخصص هم باشن که به حقوق مشترکه بین الملل هم خبیر یعنی آگاه و به وظایف و مقتضیات سیاسیه عصر هم آگاه باشند. خیلی متخصص باشند، یعنی برای محاسبه و مراقبه و نظارت در اقامه وظایف لازمه نوعیه و جلوگیری از هر گونه تعدی و تفرید و مبعوثان ملت و قوه علمیه مملکت عبارت از آنان و مجلس شورای ملی مجمع رسمی ایشان است. عبارت از آنان یعنی همون نمایندگان مجلس. خب مجمعشون چیه؟ مجمعشون میشه مجلس شورای ملی. و محاسبه و مسئولیت کامله در صورتی متحقق و حافظ محدودیت و مانع از تبدل ولایت به مالکیت تواند بود که قاطبه متصدیان که قوه اجرائیه اند، این میشه قوه مجریه، اون مجلس میشه قوه مقننه دیگه، در تحت نظارت و مسئول هیئت مبعوثان یعنی همون نمایندگان و آنان هم در تحت مراقبه و مسئول آحاد ملت باشند. یعنی بر مجلس کی نظارت میکنه؟ آحاد ملت. پس تک تک مردم بر نمایندگان مجلس نظارت میکنند، مجلس بر دولت نظارت میکنه. و فتور یعنی سستی، و فتور در هر یک از این دو مسئولیت یعنی نظارت مردم بر دولت بر مجلس یا نظارت مجلس بر قوه اجراییه، موجب بطلان محدودیت و تبدل حقیقت ولایت و امانت به همان تحکم و استبداد متصدیان خواهد بود. یعنی اگر مردم و مجلس وظایفشون رو درست انجام ندن، حکومت ولایتیه تبدیل میشه به حکومت تملیکیه. در صورت انتفاع مسئولیت اولی و یا به تحکم و استبداد هیئت مبعوثان در صورت انتفاع مسئولیت ثانیه، یعنی چه مردم به وظیفشون عمل نکنن چه مجلس به مسئولیتش عمل نکنه. و مشروعیت نظارت هیئت منتخبه مبعوثان بنابر اصول اهل سنت و جماعت. حالا مبنای دینیشو میخواد بگه. آقای ناینی شما این مطلبی که میفرمایید از کجا، سند دینیش چیه؟ میگه طبق اهل سنت، اینا همون بحث اهل حل و عقده، بنابر اصول اهل سنت و جماعت که اختیارات اهل حل و عقد امت را در این امور متبع دانستند، به نفس انتخاب ملت متحقق و متوقف بر امر دیگری نخواهد بود. پس بنابر مذهب اهل سنت که جواب روشنه، اونا یه چیزی به نام اهل حل و عقد رو قبول دارن، این مجلس همون اهل حل و عقده. خب ما که دنبال نظریه امامیه هستیم، این رو بفرمایید. میگه باشه اینم میگم. و اما بنابر اصول ما طایفه امامیه که این گونه امور نوعیه، یعنی امور مشترک میان همه شهروندان یک کشور و سیاست امور امت را، خوب دقت کنید این پاراگراف مهمه، و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت علی مقیبه السلام میدانیم. این هم بحث ولایت فقیه دیگه، ولایت سیاسی فقیه که اینجا ناینی بهش تصریح داره. اشتمال هیئت منتخبه بر عده‌ای از مجتهدین عدول و یا معزونین از قبل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آراء صادره برای مشروعیتش کافی است. و مزید توضیح این مطلب هم بعد از این خواهد آمد ان شاء الله تعالی. خب من این رو توضیح بدم چی شد. میفرماید طبق مذهب امامیه ما خب مبنایی داریم. مبنای ما چیه؟ مبنای ما اینه که ائمه ساست العباد هستند، سیاست امت از شؤون انحصاری ائمه علیهم السلام هست بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله. خب در عصر غیبت که دست ما از دامن معصوم کوتاهه، باز طبق مبنای طایفه امامیه این میشه از اختیارات و وظایف نواب عام امام زمان. نواب عام امام زمان کیا هستن؟ فقهای جامع الشرایط. خب حالا در حکومت ایران خب پادشاه در رأسه. خب پادشاه که فقیه نیست، شما اینو چطوری درست میکنی؟ میگه روشی که ما پیشنهاد میکنیم اینه که همین مجلس شورای ملی یا چند تا مجتهد عادل درش باشند که همه امور از نظر اون مجتهدین عدول بگذره و تایید بشه، یا نه مجتهدی بیاد به این مجلس اذن بده. یعنی وقتی مجلس یه قانونی رو تصویب میکنه یک مجتهد این رو تنفیذ بکنه، بگه این مصوبه شما مغایرتی با شرع ندارد. خب روش اول در مشروط انتخاب شد، مستحضر باشید ها، در قانون اساسی ایران اون روشی که پیشنهاد شد این بود که حوزه علمیه نجف 20 تا فقیه جامع الشرایط رو، 20 تا مجتهد رو، 20 تا مجتهد رو به مجلس ایران معرفی بکنه، مجلس ایران 5 تا رو از اون 20 تا انتخاب بکنه و این 5 تا مجتهد در مجلس باشن برای تایید اسلامیت احکام، یا به تعبیر دقیق تر برای تایید عدم مغایرت احکام با قانون اساسی. این همون اصل دوم متمم قانون اساسیه که مرحوم شیخ شهید آیت الله شیخ فضل الله نوری خیلی براش زحمت کشید. البته اصل دوم متمم قانون اساسی، یعنی در قانون اساسی وارد شد که بعدن هم در قانون اساسی دوره پهلوی هم بود که مجتهدین و مراجع به همون اصل استناد می کردن و جلوی قوانین غیر اسلامی مجلس رو می گرفتن. مثلا بحث کاپیتولاسیون که در دوره پهلوی دوم حضرت امام اعتراض کرد. اما البته اتفاقی که اون زمان افتاد این بود که وقتی خواستن تعدادی از مجتهدین رو بگن که بیان که در مجلس دوم حضور داشته باشن، چون در مجلس اول که حوزه علمیه نجف فعال نبود، این کتاب مرحوم ناینی و فعالیت‌های حوزه علمیه نجف کلن مربوط میشه به دوره استبداد صغیر و در نتیجه به مشروطه دوم مربوط میشه، نه مشروطه اول که رهبریش با شیخ فضل الله نوری بود. اتفاقی که افتاد این بود که اصلا افرادی رو که حوزه علمی نجف انتخاب کرد هیچ کدوم غیر از یک نفر اصلا حاضر نشدن بیان به ایران و برن تهران و عضویت مجلس رو بپذیرن. فقط مرحوم آیت الله شهید مدرس پذیرفت که بیاد، که ایشون هم آمد در مجلس دوم به عنوان نماینده به اصطلاح مراجع بود به عنوان مجتهد عدل، اما از مجلس سوم دیگه خودش کاندیدا میشد و رأی می آورد و نماینده ای بود مثل نماینده های دیگه. به هر حال این بعدن اتفاق نیفتاد. میخوام بگم یعنی این مطلبی که در فرمایش مرحوم نائینی آمد بعدن هرچند در قانون اساسی آمد ولی اجرا نشد، خیلی ناقص هم اول اجرا شد بعد دیگه اصلا اجرا نشد، اما در جمهوری اسلامی ایران همین پاراگراف بود که در قالب فقهای شورای نگهبان اومد و منعکس شد. البته مستحضرید که شورای نگهبان 12 تا عضو داره که 6 تاش حقوق دانند و 6 تا فقیه هستند. 6 تا فقیه هم عدم مغایرت مصوبات با قانون اساسی رو بررسی میکنند، هم عدم مغایرت مصوبات با شرع رو بررسی میکنند. اما 6 تا حقوقدان فقط بحث عدم مغایرت با قانون اساسی رو بررسی میکنند. خب پس اینجا ما نظر مرحوم نائینی رو در باب ولایت سیاسی فقیه هم دیدیم. ما این دیگه خاطر شریفتون باشه چون این جزء مواردیه که خیلی ها نمیخوان زیر بار برن و با استناد به همون خوابی که ایشون دیده یا مثلا بعضی از تفسیرهای دیگه سعی دارن که بگن نه حکومت اصلی مد نظری ایشون حکومت مشروطه بوده، در حالی که اینجوری نیست. ایشون دیدگاه اصلیش همینه که امور نوعیه و سیاست امور امت از وظایف نواب عام عصر غیبته، منتها الان این چون قابل اجرا نیست، یعنی در زمان ایشون قابل اجرا چون فکر میکرده که نیست، گفته حداقل این که چند تا مجتهد در مجلس باشن یا نه مجلس کلن از ناحیه مجتهدین اجازه بگیره و این وظیفه نظارتی رو فعلا انجام بده. برای همین هی دو تا بحث رو میاره، حق و غصبی. این اغتصاب رو واسه همین میاره که همچنان در حکومت مشروطه اغتصاب و غصب وجود داره مگر مجتهد اجازه بده، که خب اون بحث دیگریه. و از آن چه بیان نمودیم ظاهر شد که پایه و اساس قسم اول از سلطنت، یعنی سلطنت تملیکیه، که دانستی عبارت از مالکیت مطلقه و فاعلیت مایشا و حاکمیت مایوریده است. اینا رو در جلسات گذشته توضیح دادیم دیگه. بر یعنی هر کار دلش بخواد میکنه، این چون که مملکت رو و مردم رو ملک خودش میدونه. بر مسخریت و مقهوریت رقاب ملت، رقاب گردن رو میگن، رقاب ملت یعنی آحاد شهروندان، در تحت ارادات سلطنت و عدم مشارکت. فضلن نخونید فضلا، فضلن از مساواتشان با سلطان در قوا و سایر نوعیات مملکت و اختصاص تمام آنها به شخص سلطان و موکول بودن تمام اجراءات به اراده او مبتنی و عدم مسئولیت در ارتکابات هم از فروع این دو اصل و تمام ویرانی های ایران و شنایع مملکت ویران ساز و خانمان ملت برانداز آن سامان، که روزگار دین و دولت و ملت را چنین تباه نموده و بر هیچ حد هم واقف نیست، همه از این باب است. یعنی اگر در سال 1287 دوره قاجاریه دیگه میگه اگر میبینید که روز به روز مملکت داره ویرانتر میشه، خرابتر میشه، اینها همه مربوط میشه به استبداد خانمان برانداز حکومتی. ولا بیان بعد الایان ولا اثر بعد عین. و اساس قسم دوم که دانستی عبارت از ولایت بر اقامه مصالح نوعیه و به همان اندازه محدود است، به عکس آن بر آزادی رقاب ملت از این اسارت و رقیت منحوسه ملعونه و مشارکت و مساواتشان با همدیگر و با شخص سلطان در جمیع نوعیات مملکت از مالیه و غیرها مبتنی و حق محاسبه و مراقبه داشتن ملت و مسئولیت متصدیان هم از فروع این دو اصل است. کدوم دو اصل؟ یکی اصل آزادی، خوب دقت کنید، یکی هم اصل مساوات. پس در حکومت ولایتیه هم آزادی مردم وجود داره، آزادی سیاسی چون استبداد نیست دیگه، هم مساوات مردم و حاکمان در برابر قانون، همه در برابر قانون مساوی هستند. فرقی نداره که کسی پسر مثلا امام مسلمین باشه یا جز افراد عادی باشه. اگر کسی مثلا سرقت کرد باش برخورد قانونی میشه، در حالی که در حکومت تملیکیه این دوتا اصل وجود نداره، یعنی آزادی سیاسی و مساوات مردم با همدیگر و با شخص سلطان در جمیع نوعیات مملکت وجود نداره. بعد اشاره میکنه که در تاریخ اسلام همین طور بوده، مخصوصا در صدر اسلام و در صدر این دلیلش ها، استدلالی که میاره از صدر اسلام استدلال میاره. این رو دوستانی که میخوان فقه سیاسی کار کنن خیلی مهمه که ببینن شیوه استدلال ایشون در یه بحثی که ادعا کرده چیه. و در صدر اسلام استحکام این دو اصل، یعنی اصل آزادی و مساوات و مسئولیت مترتبه بر آنها به جایی منتهی بوده که حتی خلیفه ثانی با آن ابهت و هیبت به واسطه یک پیراهن که از حله یمانیه بر تن پوشیده بود، یعنی اون لباس زیبایی که به یمن منصوب بوده دیگه، از یمن آوردن، چون قسمت آحاد مسلمین از آن حله ها بدان اندازه نبود، در فراز منبر از آن مسئول، یعنی ازش سوال شد که آقا تو چطور تونستی یه پیرن واسه خودت درست کنی؟ اونی که به ما دادی که ما نتونستیم یه پیرن باش برای خودمون درست کنیم، تو این اضافه از کجا دست تو اومده؟ ببینید طرف رفته رو منبر، یه شهروند از اون پایین سوال میکنه آقای عمر شما چطور شده تونستی با این حله های یمنی واسه خودت یه پیرن درست کنی؟ یعنی ما همه مساوی هستیم دیگه. و در جواب امر به جهاد لا سمعن و لا طاعتن شنود، یعنی وقتی رو منبر گفت که بریم بیایید که بفرستمتون جهاد، گفتن نه، ما نه حرفتو میشنویم نه اطاعت میکنیم، اول باید جواب سوال ما رو بدی، تو چطور تونستی که با این حله یمانی واسه خودت پیرهن درست کنی؟ ولی اونی که به ما دادی ما نتونستیم، به اندازه پیرهن نبود. خلیفه مجبور شد بیاد این رو توضیح بده و اثبات بکنه که پسرش عبدالله هم سهم خودش رو داده به پدر و پدر با استفاده از سهم خودش و سهم فرزندش عبدالله ابن عمر تونسته یه پیرهن بدوزه. اینجا بود که مردم گفتن خب باشه، حالا ما دیگه حرفتو گوش میدیم و میریم به جهاد. و به اثبات آن که پسرش عبدالله قسمت خود را به پدر بخشید و آن پیراهن از این دو حصه ترتیب یافته است، اعتراض ملت را مندفع ساخت. پس مردم وقتی امر خلاف مساوات رو میبینن سوال میکنن، خلیفه هم جواب میده، یعنی مجبور جواب بده و الا مردم حرفاش رو اطاعت نمیکنن. باز داستان دیگری میفرماید. و هم در موقع دیگر در جواب کلمه امتحانیه‌ای که از او صادر شده بود، لنقومنک بالسیف، یعنی تو رو با این شمشیر راستت می‌کنی. خب جمله امتحانیه چی بود؟ جمله امتحانیه یعنی جمله آزمایشی، گفتش که اگر من هم خلاف کردم، مثلا شما که یکی پا شد و گفت با همین شمشیر راستت میکنیم اگه خلاف کردی، لنقومنک بالسیف استماع، و به چه اندازه از این درجه استقامت امت اظهار بشاشت نمود، یعنی خوشحال شد که آفرین، باید همینطور شما باشید. و مادامی که این دو اصل، یعنی اصل آزادی و مساوات و فروع مترتبه کما جعله الشارع، یعنی طبق ملاک‌های شریعت، محفوظ و سلطنت اسلامیه، یعنی حکومت اسلامی، از نحوه ثانیه به نحوه اولا تحویل نیافته بود، یعنی حکومت ولایتیه به حکومت تملیکیه تبدیل نشده بود، سرعت سیر ترقی و نفوذ اسلام محیر عقول عالم و پس از استیلای معاویه و بن العاص و انقلاب و تبدل تمامی اصول و فروع مذکوره و کیفیت سلطنت اسلامیه به ازداد آنها، مادامی که حال سایر ملل هم بدین منوال و گرفتار چنین اسارت بودند، باز هم حالت وقوفی برای اسلام محفوظ بود و بعد از پی بردن آنان به مبادی طبیعیه آنچنان ترقی و فرا گرفتن و پیروی نمودنشان از آن دستور و این دستور دیگه، این ربطی به قانون اساسی نداره، بله دستور، بازم بگیم قانون، یعنی قانون اسلام ببخشید، از آن دستور و قهقه را برگردانیدن تواقیت امت مسلمانان بی تواقیت امت مسلمانان بی صاحب را به حالت جاهلیت قبل از اسلام و ورطه رقیت بهیمیه و رقیت بهیمیه، یعنی اینکه آدم تابع شهواتش بشه، بهیمیه یعنی چهارپایان دیگه، رقیت ورطه رقیت بهیمیه، رقیت هم یعنی بردگی، یعنی آدمایی که افتادن به دام پیروی از شهواتشون، و نشئه خسیسیه نباتیه، خسیسیه یعنی پست، خست، پایین، نباتیه یعنی گیاهان، نشئه ایجاد، یعنی از اون حیوانیت هم پایین تر، اصلا اون ویژگی نباتی انسان. بعد از فوز به عالم انسانیت، یعنی بعد از اینکه در دوره پیامبر و خلفای نخستین به مراتب انسانیت رسیده بودند، نتیجه را چنین منعکس ساخت: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. یعنی انحطاط جهان اسلام کم کمک شروع شد در دوره معاویه، پس از استیلای معاویه و بن العباس تبدل تمامی اصول و فروع شروع شد، بعدتر که میاد دوره بنی عباس دیگه کلن همه چی به سمت قهقرا میره و جاهلیت همه جا رو فرا میگیره. و بالجمله چنانچه اساس قسم اول، یعنی سلطنت تملیکی، بر استعباد، استعباد یعنی بندگی کردن دیگه، به بندگی گرفتن مردم ببخشید، استعباد یعنی اینکه حاکمان و دولت مردم رو به عنوان عبد و برده خودش انتخاب بکنه، اونها رو به بندگی در بیاره. و استرقاق، استرقاق یعنی مردم رو برده بکنند، و استرقاق رقاب ملت در تحت ارادات خودسرانه و عدم مشارکت فضلاً از مساواتشان با سلطان مبتنی و عدم مسئولیت هم متفرع بران است. اساس قسم دوم هم بر آزادی از این عبودیت، یعنی هم استعباد، و مشارکت و مساوات آحاد ملت حتی با شخص ولی نوعی، یعنی خود امام، در جمیع نوعیات مبتنی و مسئولیت هم از فروع آن است. و در کلام مجید الهی عز اسمه و فرمایشات صادره از معصومین صلوات الله علیهم در مواقع عدیده، همین مقهوریت در تحت حکومت خودسرانه جائرین را به عبودیت که نقطه مقابل این حریت است تعبیر، و پیروان دین اسلام را به تخلیص رقابشان از این ذلت هدایت فرمودند. تا حالا چند تا اصل شد؟ 3 تا اصل شد. بنابراین یکی آزادی در برابر استبداد، دومی بحث مساوات در برابر قانون بود که هیئت حاکمه و مردم همه در برابر قانون مساوی باشند، چه در مسائل اقتصادی و رفاهی چه غیر اون. در برابرش چی بود؟ تبعیض. مساوات در برابرش تبعیض بود. سومی الان شد عبودیت در برابر حریت، یعنی در حکومت تملیکی عبودیت مردم مطرحه، نه عبودیت خداها، یعنی عبودیت پادشاه، مردم بشن عبد پادشاه، و در حالی که در حکومت ولایتیه مردم آزادن تا بشن عبد خدا. حالا از قرآن و روایات نمونه میاره. اول بحث قرآن مطرح میشه. چنانچه در کیفیت استیلای فرعون بر بنی اسرائیل، با این که هرگز او را مانند قبطیان به الوهیت پرستش ننموده، از این جهت در مصر معذب و محبوس یعنی زندانی و از رفتن به ارض مقدسه ممنوع بودند، معهازا در سوره مبارکه شعرا از لسان حضرت کلیم علی نبینا و آله و علیه السلام به فرعون می فرماید و تلک نعمتون تمنها علیه ان عبدت بنی اسرائیل. و در آیه مبارکه دیگر از لسان قوم فرعون می فرماید و قوم هما لنا عابدون. از آیه مبارکه دیگر هم که از لسان آنان می فرماید و انا فوقهم قاهرون، ظاهر است عبودیت اسرائیلیان عبارت از همین مقهوریتی است که بدان گرفتار بودند. ببینید در جمله‌ای که یعنی این دو تا آیه، سه تا آیه آورد دیگه، یکی تلک نعمتون تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، یکی هم قوم هما لنا عابدون، یکی هم انا فوقهم قاهرون، میاره که اون عبودیتی که بوده همین قاهریت دیگه، یعنی اینکه فرعون هر کاری میخواسته بر سر اینها انجام میداده، هر بلایی میخواسته سر اینها در میآورده، اینا موظف بودن مثل یک رب او رو عبادت بکنن و بگن چشم. و هم اشرف کائنات صلی الله علیه و آله در روایت متواتره بین الامه در مقام اخبار به استیلای شجره ملعونه امویه و دولت خبیثه مروانیه می فرماید اذا بلغ بنو العاص 30 اتخذوا دین الله دولا و عباد الله خولا. و کلمه مبارکه خول را صاحب مجمع البیان، ببخشید صاحب مجمع البحرین، به عبید تفسیر نموده. یعنی اینکه اینا مردم رو برده و بنده خودشون قرار میدن و در قاموس به مواشی و نعم هم تعمیم داده، یعنی گفته یعنی مثل حیوانات مواشی و نعم، انعام که به چهار پایان اهلی گفته میشه همینه دیگه. و آیه مبارکه و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم هم دلیل تعمیم است و حاصل مفاد حدیث مقدس نبوی که متضمن اخبار به غیب است، آن که بعد از ببخشید متضمن اخبار به غیب است، آن که بعد از بلوغ عدد شجره ملعونه به 30 نفر دین را به دولت تبدیل، منظور از دولت اینجا یعنی دست به دستش میکنن، این به دولت تبدیل پایین هم آورده، دین یعنی دین رو بازیچه میکنن، دولت یعنی چیزی که دست به دست میشه به لحاظ معنای لغوی، مثلا در آیه قرآن داره لکی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، یعنی دولتن بین الاغنیاء منکم یعنی فقط ثروت بین ثروتمندان دست به دست نشه. دین را به دولت تبدیل یعنی دین رو تبدیل به حالت دست خودشون میکنند، هر جور دلشون بخواد تفسیر میکنند و بندگان خدا را عبید و اماع و مواشی خود قرار خواهند داد. مبدع سلطنت اسلامیه از نحوه ولایتیه به تملکیه و اقتصاب رقاب مسلمین را در این حدیث مبارک که از دلائل نبوت است تعیین و به اکمال عدد میشوم منوط فرمودند. خب پس از آیات قرآن اینجا سند آورد، از فرمایشات رسول الله صلی الله علیه و آله سند آورد. خب اون آیات رو ملاحظه بفرمایید. میگه موسی به فرعون گفت آیا این منتی است که بر من میگذاری که بنی اسرائیل را بنده و برده خود ساخته ای؟ یعنی این افتخار داره واقعا. خب ببینید اینجا محکوم میشه دیگه کاری که فرعون کرده. معلومه که در جمله فرعون این بوده که من اونها رو بنده خود ساختم. بعد حضرت از او سوال میکنه که آقا این حرفه که تو میزنی، یعنی انگار که مثلا یه کار مهم میکرده، کار خوبی کرده که تازه داره منت هم میگذاره. یا اینکه فرعون و اطرافیانش در پاسخ موسی و هارون گفتن آیا ما به دو انسان همانند خودمان ایمان بیاوریم در حالی که قوم آنان بردگان ما هستند؟ اینجا اعتراف خود فرعونه دیگه، که یعنی ما بنی اسرائیل رو به عنوان برده گرفتیم. ببینید یعنی حکومت طاغوت حکومتیه که مردمان رو به عنوان برده در نظر میگیره. خب اون حدیث رو هم اینطور ترجمه کرده که هنگامی که شماره پسران آس به 30 نفر برسد در دین خدا دخالت میکنن یا دین خدا را بازیچه قرار میدهند و بندگان خدا را مملوک خود قرار میدهند و مال خدا را دست به دست بین خود میگردانند. خب اینجا استدلال میکنه به خطبه قاصعه امیرالمومنین علی علیه السلام. میفرماید و حضرت سید اوصیا علیه و آله افضل الصلاة و السلام هم در خطبه مبارکه قاصعه در نهج البلاغه در شرح محنت، محنت یعنی غم و اندوه و ابتلای بنی اسرائیل به اسارت و عذاب فرعونیان می‌فرماید اتخذتهم الفراعنه عبیدا، یعنی فرعون‌ها و حکومت فرعونی و کارگزاران فرعونی بنی اسرائیل رو برده خودشون قرار داده بودند و در تفسیر این عبودیت چنین فرموده فساموهم سوء العذاب و جرعوهم المرار فلم تبرح الحال بهم فی ظل الحلکه یا فی ظل الحلکه و قهر القلبه لا یجدون حیلتا فامتناع ولا سبیلا الى دفاع. خب بله این رو دیگه اینجا استدلال ها همطوری میاد و هم در همان خطبه مبارکه در بیان استیلای اکاسره. اکاسره جمع کسرا، به پادشاهان ایران میگفتن کسرا. و قیاسره، قیاسره جمع قیصر، به پادشاهان روم میگفتن قیصر. بر بنی اسماعیل و بنی اسرائیل. بنی اسماعیل این عربهای سمت حجاز میشن، بنی اسرائیل اونایی که سمت فلسطین بودن با و مصر بودن. با اینکه نه از ادعای خدایی اسمی و نه از داستان پرستش رسمی و جز ترد و تبعیدشان از مساکن دلگشای شامات و اطراف دجله و فرات به صحراهای در منظار بی آب و علف چنانچه سیره جائرین اثار است قهر به امر دیگر نداشتند. معذالک آن حضرت صلوات الله علیه همین محنت را عبودیت مغهورین و ربوبیت قاهرین دانسته و می فرماید کانت الاکاسره و الغیاسره اربابا لهم یحتازونهم عن ریف الافاق و بحر العراق و خضرت الدنیا الى منابت الشیح تا آخر، که حالا در خطبه آمده. اینجا ترجمهش رو اینجور گفته که کسراها و قیصرها بر آنان مسلط بودند، آنها را از کشتزارها و دریای عراق یعنی دجله و فرات و سبززار جهان به جاهایی که در منه گیاهی دارویی است میروید راندن. یعنی همین که زمینهای اونها را ازشون گرفتن و اینها رو کوچ دادن به جای دیگه، میگه این رو هم تعبیر کرده به رقیت و عبودیت. چرا؟ چون تصرف دل بخواهانه کردن دیگه، دلیلش اینه. بلا حق نداشتن، اگر این طرف یه جا ساکن شده از نظر قانونی مشکلی نداره که شما نمیتونین رو از سر جاش پاکنی، خونه و مزرعه و محصول کشاورزیش و اینها رو تصاحب کنید. و هم در خطبه مبارکه دیگر پس از اظهار شمه ای از ملالتهای قلب مبارکش از نفاق و عصیان اهل عراق و اخبارشان به آن که به مکافات این عمل و اخبارشان ببخشید و اخبارشان یعنی معجزه است دیگه، از آینده خبر داده حضرت، و اخبارشان به آن که به مکافات این عمل یعنی عدم اطاعت از امام علی علیه السلام از چنان نعمت و عظما محروم و در تحت حکم بنی امیه اسیر و مغبور خواهید شد و یسومونکم سوء العذاب. این آیه‌ایه که در مورد قوم بنی اسرائیل اومده که فرعون اونها رو به شدت عذاب میکرد، یعنی شکنجه میداد. بعد از آن فرمایشات چنین میفرماید و ایم الله لتجدن بنی امیه لکم ارباب سوء بعدی. مدول در تعبیر از ولات به ارباب، ارباب به اینجا گفت لکم ارباب برای افاده همین معنا و با نبوی سابق متواتر بین الامه متحد المفاد است، یعنی فرمایش ایشون با اون فرمایشی که از رسول الله صلی الله علیه و آله در بالا نقل شد، اینها یک مضمون رو تایید و تاکید میکنن. خب در ادامه باز ایشون سعی کرده که از امام حسین علیه السلام و نهضت عاشورا یاد بکنه و همینطور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و آزادگی از اسارت طاغوت ها. که خب حضرت ولی عصر که میان میخوان چیکار کنن؟ میان که مردم رو از اسارت طاغوت ها نجات بدن. بنابراین اینها مسلمه که مورد تایید دین هست و ما باید تلاش بکنیم که تا میتوانیم از دوز حکومت تملیکیه کم کنیم، بریم به سمت حکومت ولایتیه هر مقدار که مقدورمون هست. یک نظریه ای رو ایشون حالا در متن شالا بعدن میخونیم توضیح دادن و استدلال کردن به عنوان کاهش ظلم، که حتی اگر نتونیم ظلم رو به صفر هم برسونیم، هر مقدار بتونیم ظلم رو کاهش بدیم، این برامون واجب هست که ظلم رو کاهش بدیم. حالا اگر موافق باشید این چند دقیقه که تا اذان مونده من این قسمت رو هم بخونم. سرور مظلومان علیه افضل الصلاة و السلام تمکین از حکم دعی بنی امیه را ذلت عبودیتش می شمارد. همون که فرمود الدعی ابن الدعی قدرک زبین اسنتین بین السلت و الذله و هیهات من الذله. و در جواب ارجاس و ارازل ارزال اهل کوفه، همون موجودات پست، این رجس جمع رجس ارجاس، این هم که جمع رزل ارزال، ارزال اهل کوفه که انزل علا حکم بنی امک به حضرتش عرضه داشتند، چون این می فرماید انزل علا حکم بنی امک لا اعطین نکم بیدی اعطا الذلیل ولا اغر لکم اقرار العبید. و هم می فرماید هیهات من الذله ابا الله ذلک لنا و رسوله و المؤمنون و جدود تابت و حجور طهرت و انوف حمیه و نفوس عبیه. من این رو جلسات قبل اگه یادتون باشه خوندیم و توضیح دادیم. من ان تؤثر طاعت العام على مسار الکرام، طاعت فجره یعنی انسانهای فاجر، انسانهای بدکار ستمگر، و تن در دادن به حکم لئیمان را عبودیتشان دانست. و چنانچه سید هلی رحمه الله فرموده کیفه الوائل الدنیه جیدن لسبر الله ما لواخا خضوع، ترجمهش رو این پایین آورده که مطالعه خواهید فرمود. بله، نفس قدسیه حضرتش از آن ابا فرمود از برای حفظ حریت خود به توحید پروردگارش تمام هستی و دارایی را فدا و این سنت کریمانه را برای احرار امت استوار و از شوائب، شوائب جمع شوب یعنی به اصطلاح رنگ و بوی عصبیت، شوائب عصبیت یعنی این که رنگ و بوی عصبیت بخواد بگیره، و از شواهد عصبیت مذمومه تنزیهش فرمود. و از این جهت است که در تواریخ اسلامیه صاحبان نفوس عبیه را یعنی نفوس ارزشمند را که به این سنت مبارکه رفتار و چنین فداکاری ها نمودند اباه الذیم و احرارشان نامیده. اون هم احراره یعنی خاندان با شرافت، همه را خوشه چین آن خرمن و از قطرات دریای آن ابا و حریت شمردند و خود حضرتش صلوات الله علیه و علی المستشهدین بین یدی هم حر ابن یزید ریاحی را بعد از خلع طوق رقیت و خروج از ربقه عبودیت آل ابی سفیان و ادراک شرف حریت و فوز به فنا و شهادت در آن رکاب مبارک و منقبت علیای حریتش ستود و به خلعت والای انت الحر که ما سمت که امک، انت الحر فی الدنیا و انت الحر فی الاخره سرفرازش فرمود. و هم به چون بحث میلاد در آستانه میلاد امام زمان از جلال الله تعالی فرجه و شریف قرار داریم، من این آیه رو این قسمت رو میخونم و بحث رو ختم میکنیم دیگه. اول بحث امام عصر و آزادی از اسارت طاغوت ها هست و هم به مقتضای احادیث وارده در تفسیر آیه مبارکه وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم الى قوله تعالی، یعنی تا آخر آیه اینجا که میفرماید یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، و انطباق فقرات آخر دعای افتتاح بر مندرجاتش موعود به این کرامت حضرت امام ثانی عشر و مهدی منتظر ارواح نافداه و مراد از این شرک به ذات احدیت، این شرکت به ذات احدیت یعنی همون بحث شرک، تقدست اسماؤه که در این آیه مبارکه ولیش صلوات الله علیه را از آن تنزیه فرموده، همین مقهوریت به بیعت و طاعت تواقیت امت است که شخص حضرتش چنانچه خودش فرموده لیسفی اونقی بیعت و طاقیت زمانی و عدم مقهوریت بدان ممتاز است. خب این ادامه داره، انشاءالله میگذاریم برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. من در خدمتون هستم اگر سؤالی ملاحظه‌ای و نکته‌ای باشه.